سلام، وقتتان خوش. ساعت 5 شنبه وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید تمرکز دومین نشست 4 جانبه سال روی چگونگی نقشه را خواهد بود. پیش از اینها و گزارش های خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های بین المللی علیه تهران امروز 16 جنوری برداشته خواهند شد. و در حمله مهاجمان بر یک هتل در بورکینافاسو 23 تن کشته شدند. مهاجمان در نتیجه عملیات نیروهای دولتی و فرانسوی از پا در آمدند. خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از همه توجه کنین به خبرهای مربوط افغانستان از ویدا برکی.
در نخست سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تلاش های حکومت برای دریافت منابع مالی جهت تطبیق پروژه های برق در ولایت های کاپیسا، پنجشیر و کنر ادامه دارد. و وزارت خارجه افغانستان میگوید که در دومین نشست 4 جانبه صلح روی تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بحث خواهد شد. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تلاش های حکومت برای دریافت منابع مالی جهت عملی شدن پروژه های زیربنایی بخصوص برق در ولایت های کاپیسا، پنجشیر و کنر ادامه دارد. آقای غنی این مطلب را امروز در جریان سفرش به ولایت کاپیسا ابراز داشته، بر تکمیل شدن پروژه های زیربنایی در این ولایت تاکید کرد. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت دولتی قبل از ظهر امروز وارد محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا شد. آقای غنی در جریان این سفر با مقامات محلی و بزرگان قومی این ولایت دیدار و گفتگو می کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در دومین نشست 4 جانبه صلح به روز دوشنبه در کابل روی تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بحث خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که بر اساس این نقشه گامهای عملی برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برداشته می شود.
در این نشست تمرکز عمده آجندای نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح است. در نشست اولی بیشتر بالای لایحه وظایف گروه هماهنگی 4 جانبه بحث صورت گرفته بود.
این در حالی است که در اولین نشست 4 جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در اسلام آباد روی چوکات و میکانیزم پروسه صلح بحث صورت خواهد گرفت. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که قیام کنندگان که از سوی حاجی عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر ضد داعش تنظیم شده بودند و گونه رسمی در چوکات حکومت شامل شدند. فضل احمد شیرزاد قمندان امنی ننگرهار امروز در ولسوالی نازیان این ولایت به خبرنگاران گفت که حکومت از این پس مسئولیت تمویل و تجهیز قیام کنندگان بر ضد داعش را در ولایت ننگرهار بر عهده گرفته است. آقای شیرزاد میگوید که شماری افراد به 1000 تن می رسد که همکنون در 6 ولسوالی ننگرهار بر علیه داعش سلاح برداشتند و عملا می جنگند. گفته می شود که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش همکنون در برخی از ولایت های ننگرهار، ولایت شرقی افغانستان فعالیت دارند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های بین المللی علیه تهران امروز 16 جنوری برداشته خواهند شد. جواد ظریف که با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت روز خوبه برای تمام جهان و به خصوص برای منطقه است. وزیر خارجه ایران افزود او میگوید از همه مهمتر این است که امروز بسیار یک روز مهم برای دیپلماسی می باشد. امروز روز است که ما به جهان ثابت می سازیم که تهدیدها، تحریمها و فشارها کار نمی کنند و تنها احترام متقابل و مذاکرات می تواند به یک راه حل مورد قبول دو طرف بینجامد. جواد ظریف برای ملاقات با جان کری امتای امریکاییش و فدریک موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ویانا به سر می برد. این سه مقام روی پیشرفت ها در مورد توافقنامه هسته‌ای که در جولای سال گذشته میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امضا شد بحث می کنند. بر اساس این توافقنامه تاریخی ایران توافق کرده که در بدل رفع تحریم ها برنامه هسته این کشور را محدود می سازد. محاصره یک هتل مجلل در بورکینا فاسو از سوی جنگجویان القاعده با آزادی 126 گروگان خاتمه یافت. رئیس جمهور این کشور آفریقایی میگوید حداقل 23 تن در حمله مهاجمان بر هتل 4 ستاره واقع در اواگادوگو پایتخت کشور بورکینا فاسو کشته شدند. روچ مارک کریستن کبوری افزود 18 تن اتباعی از کشورهای مختلف در جمع کشته شدگان شاملند، اما وی هویت آنها را تذکر نداد. قوای حکومتی این کشور و نیروهای فرانسوی با کشتن 4 مهاجم هتل را دوباره از مهاجمان تصرف کردند. رئیس جمهور بورکینا فاسو این حمله را یک عمل بزدلانه خواند. مسئولیت این حمله را شاخه المغرب سازمان القاعده به عهده گرفته است. پلیس اندونزی میگوید 12 تن را در ارتباط با حمله پنجشنبه گذشته در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس عمومی پلیس اندونزی گفته است که یکی از افراد بازداشت شده متهم است که با دریافت مبلغ پول از گروه داعش در پشتیبانی مالی حمله های روز پنجشنبه جاکارتا که 7 کشته بر جا گذاشت نقش داشته است. عملات روز پنجشنبه در اطراف یک مرکز تجارتی در مرکز شهر جاکارتا رخ داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی های متعدد و مدت 3 ساعت به گوش رسید. کومور با اعلام حمایت از عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد. این کشور که در جزیره واقع در بحر هندوستان موقعیت دارد با نشر یک اعلامیه موقف تند ایران در برابر عربستان سعودی را محکوم کرده و تهران را به دخالت در امور داخلی کشورها متهم کرده است. کومور که عضو اتحادیه عرب است میگوید از سفیر ایران خواسته است تا خاکش را ترک کند و همچنان سفیرش از تهران را فراخوانده است. کومور حدود 800 هزار که همه آنها مسلمانان سنی اند نفوذ دارد. روابط میان اکثر کشورهای شیعه که از ایران حمایت می کنند و کشورهای سنی که متحد عربستان سعودی اند در 2 جنوری پس از حمله بالای سفارتخانه عربستان سعودی در تهران به تیرگی گرایید. این حمله در عکس العمل به اعدام نمر باقل نمر رهبر شیعان از سوی عربستان سعودی رخ داد. و خبر اخیر این که مردم در تایوان در انتخابات سهم میگیرند که گمان میرود برای اولین بار یک رهبر زن در آن انتخاب شود. سانگ انگوین رهبر حزب دموکرات مترقی یا دی دی پی در انتخابات 16 جنوری در تایوان پیشتاز است. بیش از 18 میلیون در تایوان واجد شرایط رای دهی می باشند. پایان سرویس خبری و حال هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را از همکارم خلیل سلطانی می شنوید. با رادیو آزادی باشید.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 11، آسمان قسمت ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 6، آسمان قسمت ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان قسمت ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمت ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف.
خ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. انتظار می رود تا دو روز آینده دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در کابل برگزار گردد. اما تمرکز این نشست روی چی مسائل است؟ شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت می گوید.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تا دو روز آینده زمان برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلام میکند. اما حکومت افغانستان در این مورد چه نظر دارد؟ جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرای حکومت:
این کار وقتی ممکن است که اصلاحات لازم در نظام انتخابات بیاید، بعد از اصلاحات کمیسیون‌های مربوط میتونن که تقویم انتخابات را اعلام کنند.
دیدبان شفافیت افغانستان از در رفتن مساعدت‌های جامعه جهانی در بخش استخراج معدن در کشور نگران است. اما با چه دلیل؟ سید اکرام افضلی، رئیس جای دیدبان شفافیت افغانستان:
به جای اینکه توجه بالای پایداری و ثبات سکتور معدن می بود، توجه بیشتر بالای این بود که هر چه زودتر روایت باید از این سکتور گرفته شود، که خود زمینه‌ساز بر از این بود که بالاخره سوء استفاده های بسیار جدی در این مورد شود.
و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد میپردازیم به اولین گزارش این برنامه خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید نقشه راه برای گفتگوهای صلح چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه مشخص میسازد. سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرکز دومین نشست چهار جانبه صلح روی چگونگی نقشه راه خواهد بود. همکارم سحر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گامها در جهت گفتگوهای صلح به اساس نقشه راه برداشته خواهند شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نقشه راه برای گفتگوهای صلح چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه مشخص می کند. آقای مستغنی گفت در نشست اول بیشتر روی لایحه وظایف بحث صورت گرفت، اما تمرکز دومین نشست چهار جانبه صلح روی چگونگی نقشه راه خواهد بود.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد، که به اساس همان نقشه راه گام های در جهت گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، گفته که نقشه راه شامل سه بخش است. به گفته آقای کرزی، مرحله اول قبل از آغاز مذاکرات صلح، مرحله دوم گفتگوهای مستقیم صلح و مرحله سوم پلان عمل خواهد بود. آقای کرزی پس از پایان اولین نشست برای آغاز گفتگوهای صلح گفت که افغانها تا دو ماه آینده شاهد تغییر در رابطه با صلح خواهند بود. اولین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار گردید. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، در دومین نشست باز هم معین سیاسی وزارت خارجه این کشور، معاون وزارت خارجه پاکستان، نماینده خاص چین برای افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشتراک خواهند داشت. قرار است دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح به میزبانی افغانستان روز دوشنبه در کابل برگزار گردد. با آنکه طالبان مسلح در رابطه با موضع‌گیریشان در گفتگوهای صلح ابراز نظر نکردند، اما به تازگی این گروه در صفحه اینترنتیش گفته که اشتراک دوباره نیروهای خارجی در جنگ هلمند تلاش تازه برای ایجاد موانع بر سر راه گفتگوهای صلح است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که برگزاری نشست‌ها زمینه را برای مذاکرات مستقیم با نماینده‌های طالبان مسلح فراهم بسازد. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، به رادیو آزادی گفت که برگزاری دومین نشست یک پیشرفت است و باید با یک پیام مثبت به پایان برسد.
می‌بینیم که در تنظیم نقشه راه اونها یک موفقیت به دست بیارند. منتظر هستیم که دور دوم با موفقیت به پایان برسه، یک پیشرفت باشه و یک پیغام داشته باشه و بالاخره به مرحله برسه که مذاکرات رویارویی با نمایندگان رسمی طالبان از طرف دولت افغانستان صورت بگیره.
در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم در رابطه با تلاش‌های کنونی صلح به گونه محتاطانه خوشبینی نشان داده است. از سوی هم ودیر صافی آگاه امور سیاسی میگوید در صورتی که برای تعهدات نشست اول در دومین نشست برای آغاز گفتگوهای صلح برنامه های عملی اعلام گردد، یک گام مفید در راستای تلاش های صلح خواهد بود.
شنیدیم که وزارت خارجه افغانستان گفته تمرکز دومین نشست چهار جانبه صلح روی چگونگی نقشه را خواهد بود. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در آستانه گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح باید درگیری ها کاهش یابد و فضای اعتماد به میان آید. عبدالکی مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کاهش جنگ و ایجاد فضای باور سبب آتش بس میان طرف های درگیر می شود. از سوی هم طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که مداخله نیروهای خارجی در جنگ ولایت هلمند تلاش های صلح را متاثر خواهد ساخت. نسیم شفق با عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح در این مورد مصاحبه کرده و در نخست از وی درباره اهمیت نشست چهار جانبه درباره صلح پرسیده است.
شورای عالی صلح از ابتدای امیروان که بین چهار کشور شروع شده، ما باور داریم که اگر امی همکاری ادامه پیدا بکنه، ما امیدواری های زیادی داریم که ما یک راهی پیدا بکنیم برای صلح و ثبات در افغانستان.
طالبان در یک اعلامیه گفته که نیروهای خارجی در افغانستان در جنگ هلمند اشتراک کردند در این روزهای اخیر و این به گونه اقدام ضد می پروسه صلح است. با توجه به این موضوع شما چی فکر میکنید که طالبان هم به گفتگوهای صلح به گونه غیر مستقیم آمادگی نشان ندادند؟
تا جایی که برای ما معلوم است تقریبا تمام جوانب مخالفین مسلح دولت افغانستان تمایل دارند که با حکومت افغانستان با میز مذاکره بروند. از اینجا معلوم تحریک اسلامی طالبان هم با این روند ترجیح میدهد و در این حالت مناسب میدانیم که تمام جوانب جنگ در افغانستان از تشدد اجتناب بکند، خصوصا کشورهای خارجی که عساکرشان در افغانستان هستند، مطابق فیصله لیزبون که تا خاتمه 2014 حضورشان در افغانستان برای یک ماموریت دیگه است که او تربیه و ترنینگ عساکر افغانستان هستند. ما تقاضا میکنم که اونها هم در میدان جنگ زیاده دخیل نشوند تا که امی فضای اعتمادی که به وجود میارد خراب نشود.
بله، اگر گفتگوهای صلح ادامه مییابه و منتج به این میشه که باید آتش بس صورت بگیره و حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در افغانستان آتش بس را میپذیرند، به نظر شما طالبان هم آتش بس را خواهند پذیرفت و چقدر ضرور است که باید آتش بس صورت بگیره؟
فکر میکنم که آتش بس بین حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت افغانستان یک چیز نهایی ضروری برای مردم افغانستان است و تقاضا و آرزوی مردم افغانستان است. ما فکر میکنیم که در همین حالت بیشتر به این ضرورت است که در پیش از اینکه آتش بس در افغانستان به وجود میاد، امی تبلیغات سویی که در میدیا صورت میگیره از طرف حکومت افغانستان و همچنان از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان باید بند شود تا که یک فضای اعتماد به وجود بیاید. پس از اینکه کمی اعتماد به وجود آمدند، ما امیدوار هستیم که در روزای اولی که به سر میز مذاکره تمام جوانب جنگ میره، اولین گامی که اونها نگرند یه باشه که آتش بس بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح افغانستان خواهد باشه.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه گفته که افغانها در طول دو ماه شاهد تغییر در بخش صلح خواهند بود. کدام چراغ سبز وجود داره که در دو ماه افغانها شاهد تغییر در قسمت صلح در افغانستان باشند؟
امو روند جدیدی که پیدا شده بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان، حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت چین که یک چارچوبی را به وجود آورده، یک امیدواری زیادی هستند. فکر میکنم که امی چارچوب یا نقشه راه در مجلس روز دوشنبه غنی‌تر شود و توافق پیدا بکند. وقتی که امی مذاکرات به نتیجه میرسد، پس فیصله هایی که در اینجا صورت میگیرد. لذا ما امیدوار هستیم که در ظرف یک دو ماه تغییرات زیادی شاید به وجود بیاید.
عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان بود که در با رادیو آزادی مصاحبه میکرد. رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا 2 روز دیگر زمان برگزاری انتخابات را اعلام میکند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون پس از اشتراک در نشست استماعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت حکومت علاقمند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را برگزار کنند، اما ریاست اجرایی افغانستان تاکید میورزد که تا هنگامی که در نظام انتخابات اصلاحات آورده نشود اعلام زمان برگزاری انتخابات ارزشی نخواهد داشت. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
از یک سو حکومت وحدت ملی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می‌ورزد و اما سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا 2 روز دیگر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام می‌کند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز شنبه گفت که حکومت علاقمند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را راه اندازی و مدیریت کنند. آقای نورستانی که به جلسه استماعیه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که اعلام زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.
کمیسیون مستقل انتخابات قانون ای حق داده که خودشان اعلان بکنند و این کمیسیون ویژه برای اصلاحات نظام انتخاباتی از ابتدا بر همه شما گفتیم که غیر قانونی است. ما گفتیم که روز دوشنبه تقدیم اعلان میکنیم و حکومت هم طرفدار عزیز که باید انتخابات صورت بگیره.
حکومت علاقمندی ایده داره که شما انتخابات مدیریت بکنید؟
طبعا حکومت علاقمند است، مردم علاقمند است.
نورستانی میگوید حکومت مسئول است تا هزینه انتخابات را فراهم و در اختیار این کمیسیون قرار دهد. این گفته ها در حال مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی حدود 2 هفته پیش گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین بهار و خزان سال 1395 اعلام خواهد شد. آقای غنی گفته است که اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است. پیش از این شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را رد کرده است. با این همه محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در دیدار با رئیس جمهور غنی به توافق رسیدند که کمیته گزینش غیر قانونی بوده و در تشکیل آن باید اصلاحات آورده شود. پیش از این کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی گفته است که با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی این کمیته با خلای قانونی روبرو شده است. با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که پیش از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعلام زمان برگزاری انتخابات برای حکومت پذیرفتنی نیست.
اعلام تقویم انتخابات از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات است، ولی این کار وقتی ممکن هست که اصلاحات لازم در نظام انتخابات بیاید و مردم افغانستان مطمئن شوند که نظام انتخابات به صورت کل اصلاح شده و انتخاباتی که داور میشه انتخابات سرتاسری شفاف و آزاد میباشد. لذا اول اصلاحات باید بیاید، بعد از اصلاحات کمیسیون های مربوط میتوانند که تقویم انتخابات را اعلام کنند.
از سوی دیگر نهادهای ناظر انتخابات نیز به آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی تاکید می‌ورزند و می‌گویند کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باید برای آوردن اصلاحات به گونه جدی کار کنند.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه تا 2 روز دیگر زمان برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند. و حال بشنوید روزنامه های چاپ امروز کابل را که بیشتر مطالب خود را روی ایجاد ائتلاف ها و گروه های اپوزیسیون در افغانستان اختصاص دادند. نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
تأثیرات ائتلاف اخیر برخی چهره ها و احزاب سیاسی و امیدواری ها برای پروسه صلح مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که ائتلاف تشنه های قدرت نظام را تهدید می کند. سرمقاله نویس گفته است افرادی که از بیکاری و بیمضمونی خسته می شوند گروهی را با استفاده از نام ملت تشکیل می دهند، اما سرمقاله نویس می گوید که همچو حلقات هرگز نمی توانند مردم را فریب بدهند. سرخط به ایجاد اپوزیسیون جدید حکومت موسوم به جبهه نوین ملی اشاره کرده و گفته است در این جبهه شماری از مقامات حکومت پیشین که تا گلو در فساد غرق بودند گرده هم آمده اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب تحلیلی نوشته است که سیاستمداران بی سوژه و خواستهای ضد و نقیض در مطلب به ایجاد شورای حراست و ثبات و برخی گروه های دیگر اشاره شده و گفته شده است که این گروه ها به حکومت هشدار داده است که کارهایش را درست سر و سامان بدهد. نویسنده مطلب گفته است شورای حراست و ثبات حکومت را در راه اندازی لوی جرگه ضعیف پنداشته و گفته است که در این زمینه باید از این شورا کمک خواسته شود. این روزنامه در سرمقالش به مرحله دوم نشست چهارجانبه درباره صلح اشاره کرده و گفته است که این نشست امیدواری ها را بیشتر ساخته است. سرمقاله نویس گفته است که هر افغان تمایل به صلح دارد و آنان از هر نشست در مورد صلح استقبال می کنند. روزنامه اصلاح در سرمقالش نوشته است که افغان ها در خصوص نشست چهارجانبه در مورد صلح محتاطانه خوشبین هستند و امیدواری های وجود دارد که ممکن پاکستان این بار با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه بکند. سرمقاله نویس گفته است که تهدیدات تروریسم در منطقه بی سابقه بوده و باید برای تامین صلح و ثبات تلاش های لازم صورت گیرد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که نقش امریکا و چین در پروسه صلح افغانستان ارزنده است. سرمقاله نویس گفته است که این دو کشور بر پاکستان نفوذ دارند و می توانند این کشور را وادار به عملی کردن تعهداتش در این زمینه بسازند.
دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدت‌های مالی جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در بخش معدن ابراز نگرانی می‌کند. ویدا برکی همکارم در مورد گزارش دارد.
حکومت داری ضعیف، برنامه‌ریزی‌های غیر دقیق، مشکلات موجود در قوانین و مقررات معدن و عدم موجودیت ظرفیت‌های لازم از مواردی اند که با باور دیدبان شفافیت افغانستان سبب حیف و میل شدن پول‌های هنگفت در سکتور معدن این کشور شده است. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با وجود مصرف هزینه گزاف در سکتور معدن کشور، حکومت هنوز هم نتوانسته به نتایج مطلوب و مؤثر دست یابد. آقای افضلی میگوید اقدامات ایالات متحده آمریکا در همکاری با حکومت افغانستان در 13 سال گذشته در بخش معدن این کشور ناکام بوده، زیرا با گفته وی عقد بسیاری از قراردادها با شمار از افراد بلندپایه حکومتی زمینه سوء استفاده را از معدن فراهم کرده است.
سکتور معدن افغانستان در حالت بدتر از 10 سال پیش قرار دارد. این وضعیت واقعا نگران کننده است. به جای اینکه توجه بالای پایداری و ثبات سکتور معدن می بود، توجه بیشتر بالای این بود که هرچی زودتر روایت باید از این سکتور گرفته شود که خود از این زمینه ساز برازی بود که بالاخره سوء استفاده های بسیار جدی در این مورد شود.
آقای افضلی میگوید که حدود 50 تن از اعضای شورای ملی که افراد سرشناس نیز هستند همکنون از معدن سوء استفاده میکنند، اما به دلیل مشکلات قانونی نمیتوانند از آنان نام ببرد. دیدبان شفافیت افغانستان همچنان میگوید که همکنون دستبردهای غیر قانونی از بسیاری از معدن توسط گروه‌های مسلح غیر قانونی صورت می‌گیرد که این امر سبب شده تا امنیت بسیاری از نقاط کشور با چالش مواجه شود. این در حالی است که با تازگی سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از وجود فساد گسترده در پروژه‌های ظرفیت‌سازی وزارت معدن خبر داده است. در گزارش سیگار آمده که به علت نبود مدیریت منابع مدنی افغانستان در حال حاضر بخشی از درآمدهای معدن این کشور به جیب طالبان می رود. خواستیم نظر مقامات وزارت معدن و پترولیم افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما این وزارت قبلا گفته است که رهبری جدید این وزارت قانون 2014 میلادی معدن افغانستان را مورد بازنگری قرار داده و قرار است این پروسه در سال 2016 میلادی تکمیل گردد. در این حال سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان میگوید تا زمانی که دولت در برابر منافع ملی و ملت با صداقت تمام پاسخگو نباشد، شفافیت در بهره برداری از معدن کشور تضمین شده نمیتواند.
سنگ‌های قیمتی افغانستان، لاجورد، معدن طلا که هر دو مورد از فعلا در بدخشان است، قطعا یک کیلوگرم از به نفع مردم افغانستان به مصرف نمیرسد و همش غارت میشن که تا زمانی که یک نهادهای قانونمند و یک جامعه مدنی آگاه و حسابگیر به وجود نیاید، قراردادها و دادن اینا به افراد اشخاص این خیانت ملی است.
در سالهای اخیر بر علاوه عقد قرارداد معدن مس عینک لوگر، برخی قراردادها در زمینه استخراج نفت و گاز در شمال کشور نیز با شماره از شرکت‌های داخلی و بین‌المللی به امضا رسیده که گفته می‌شود به دلیل موجودیت ناامنی ها و برخی چالش های دیگر کار تطبیق آن اجرا نشده است. اما سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان میگوید که استخراج قانونی و منظم معادن کشور تنها راه خودکفایی افغانستان و نجات این کشور از کمک های بیرونی است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شب الی 7 صبح شنیده می توانید. و حال ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد و رسیدیم به نیمه این برنامه. حال ویدا برکی همکارم در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو برایتان دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تلاش‌های حکومت برای دریافت منابع مالی جهت عملی شدن پروژه‌های زیربنایی بخصوص برق در ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر و کنر ادامه دارد. آقای غنی این مطلب را امروز در جریان سفرش به ولایت کاپیسا ابراز داشت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در دومین نشست چهار جانبه صلح روز دوشنبه در کابل روی تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بحث خواهد شد. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که قیام کنندگانی که از سوی حاجی عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر ضد داعش تنظیم شده بودند به گونه رسمی در شوکات حکومت شامل شدند. بر اساس این اقدام حکومت از این پس مسئولیت تمویل و تجهیز قیام کنندگان بر ضد داعش را در ولایت ننگرهار بر عهده گرفته است. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های بین المللی علیه تهران امروز 16 جنوری برداشته خواهد شد. در حمله مهاجمان بر یک هتل در بورکی نافسو 23 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را شاخه المغرب سازمان القاعده بر عهده گرفته است. پلیس اندونزیا میگوید 12 تن را در ارتباط به حمله پنجشنبه گذشته در اطراف یک مرکز تجارتی در شهر جاکارتا بازداشت کرده است. و باشندگان تایوان برای انتخاب رهبرشان امروز به پای صندوق های رای رفتند.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حال توجه کنید به رویدادهای ورزشی که همکارم خلیل سلطانی آماده کرده است.
آینه روز ورزش
در ادامه مسابقات لیگ فوتبال دختران افغانستان، فردا تیم‌های افغان و سنگر به مساف همدیگر می‌روند. زهره مهری رئیس کمیته فوتبال بانوان دختران افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی فردا ساعت 1:30 به وقت افغانستان در استادیوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار می‌شود.
میان کلاب افغان و کلاب سنگر فردا ساعت 1:30 شروع می‌کند.
زهره مهری رئیس کمیته فوتبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی فردا ساعت 1:30 به وقت محلی در استادیوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار می شود. خانم مهری افزود که برنده این بازی به دور نهایی این رقابت ها صعود خواهد کرد. هدف از این مسابقات رشد فوتبال دختران عنوان شده است. قرار است تیم دختران و پسران بایسکلانی برای قرنطینه دروزه وارد هندوستان شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از این قرنطین آماده ساختن بازیکنان برای مسابقات جهانی بایسکلانی در هند می باشد. آقای صادقی افزود که بازیکنان این رشته مسابقات را در فاصله های مختلف طی خواهند کرد. قرار است مسابقات بین المللی بایسکلانی در ماه آینده میلادی در هندوستان آغاز شود. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا، تیم بارسلونا توانست تیم اسپانیول را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تیم بارسلونا توانست تیم اسپانیول را 2-0 شکست دهد. هر دو گل بارسلونا را منیر الهدادی وارد دروازه عریق ساخت. بارسلونا موفق شد در دور رفت و برگشت با نتیجه 6-1 اسپانیول را شکست دهد و به مرحله بعدی صعود کند.
و حال توجه کنین به یک گزارش خارج از کشور. وزیر قانون ایالات پنجاب پاکستان دیروز گفت آنها مسعود اظهر رهبر تنظیم جیش محمد را دستگیر کردند. این که وضع محدودیت ها روی ساختار و ایدئولوژی گروه جیش محمد چی تاثیر گذاشته و در گزارش از مقیم نائب مشنایم.
پاکستان مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را دستگیر و برخی از مدارس دینی این تنظیم را مسدود کرد. دلیل منع فعالیت گروه جیش محمد برای اولین بار در سال 2002 میلادی پس از گرفتن مسئولیت حمله بر پارلمان هند از سوی این تنظیم بود و دلیل کنونی حکومت پاکستان بر علیه این گروه و رهبر آن حمله دو هفته قبل بر پایگاه هوایی پتانکوت در نزدیکی سرحد پاکستان می باشد که در نتیجه آن 7 عسکر هندی و 6 حمله کننده کشته شدند. هند معلومات در مورد حمله بر پتانکوت را با پاکستان شریک ساخت و به گفته رانا ثناءالله وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان نیروهای امنیتی این کشور رهبر گروه جیش محمد را دستگیر کرد. مقامات پاکستان شماری از مدارس دینی این تنظیم را نیز مسدود کردند. آنها همچنان گفتند در نتیجه حمله پلیس بر یک مسجد و مدرسه نزدیک بر شهر دسکه ایالت پنجاب بیش از 10 تن را بازداشت کردند. هند بعد از این حمله گفتگو با پاکستان را که قرار بود روز جمعه برگزار شود به تعویق انداخت. قبل از حمله بر پایگاه هوایی پتانکوت هند تصور بر این بود که با وضع محدودیت ها بر فعالیت تنظیم جیش محمد امکان دارد این گروه توانایی سازماندهی حملات بر کشمیر و هند را از دست داده باشد. اما عایشه صدیق کارشناس امور نظامی و دفاعی پاکستان میگوید
ببینید این گروه دفتن ناپدید شد، اما پس از حمله بر پارلمان هندوستان خود را دوباره منظم ساخت و در این مدت بار دیگر قدم نمود. این گروه نه از هم پاشید و نه توانایی و قدرت خود را از دست داد.
این گروه پس از وضع محدودیت ها باز هم خود را تنظیم کرده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه حقیقت چیست و هوای تازه باشید که همکاران ما قسیم سلیمان و فروزان حبیب زاده تهیه کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلیمان را بپذیرین. در برنامه این هفته حقیقت چیست یک بار دیگر آقای انجینر فریدالله شیرزی رئیس ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع را بخاطر داریم. بسیار تشکر آقای شیرزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم اخیرا بعض گزارش های نشر شد به نقل از بعض از اعضای ولسی جلگه که گویا مواد نفتی یا در مجموع تیل گاز به شکل معافی وارد کشور میشه و گفته میشه که به نحوه ریاست مواد نفتی هم دخیل است در این پروسه و این مواد نفتی به نام نیروهای خارجی و نیروهای افغان بدون مالیه پرداخت مالی به افغانستان وارد میشه. واقعا نظر شما در این مورد چی است؟ چون این یک موضوع وجود دارد.
تشکر. اولا سلام خدمت تک شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و ثانیا باید برایشان عرض برسانم ببینین قبلا اتفاقنامه بین دولت افغانستان و دولت امریکا صورت گرفته که مطابق به او تفاهمنامه اونجا وزارت مالیه و وزارت خارجه را وظیفه داده شده که وقتی که تیل ضرورت قوای ائتلاف که میآید اونا تثبیت وزارت خارجه که چقدر تیل مثلا در یک ماه در یک سال ضرورت اینمی قوای ائتلاف است یا در یک ماه یا در یک روب یا در هفته هفته باز او را اونا فرما میکنن میتن به وزارت محترم مالیه. وزارت محترم مالیه مطابق ما قانون و اصولی که پیش از اونا هست اونا از این مسئول معاف هستند، به خاطر که قبلا در این مورد تفاهمنامه بین دولت افغانستان و دولت امریکا صورت گرفته. به نظر من این کدام مشکل نیست که خدای نخواسته اینجا کسی اختلاس کرده باشه، کسی کدام چپاول کرده باشه و وزارت تجارت در این مورد 1% هم دخل و خرچ نداره، به خاطر که وزارت خارجه قوای ائتلاف و وزارت خارجه امو مکاتب خود صادر میکنه و وزارت محترم خارجه و وزارت محترم مالیه اونمو ضروریات امی قوی ائتلاف مطابق با امو روند پروسی اونا که دارن تا یک فرمه یا تا یک مکتوب روان میکنه و اونا هم مستقیما به وزارت مالیه وزارت مالیه ادایت میده به بنادر و بنادر که اونجا گمرکات در بنادر مستقر است این امینا را معاف میکنه از مالیه.
خب یعنی می پروسیجر وارد نمودن مواد نفتی که بنام نیروهای افغان چون فعلا نیروهای خارجی تقریبا اکثرا نیستن، امی مواد نفتی که بنام نیروهای افغان وارد میشه به چه شکل است؟ آیا ریاست شما یک پروسیجر خاص برای تای مراحل واردات نفت داره یا خیلی؟
تشکر. ببینید ما در صورتی که قوای ائتلاف هم وقتی که اینمی ما برنامه ترتیب میکنیم مثلا اسناد برای زینا مثلا میارن وزن میشه می چیزهای ما مطابق قانون، البته که ما یک اساسنامه داریم که مطابق اساسنامه خود ما کار میکنیم، اونجا ما از هر تو نزینا یک دلار اداره مواد نفتی اخذ کرده در حالی که از موصول نامعاف است. ما عقل خدمت اداره خود از اینا اخذ کردیم و با واردات دولت تاویل کردیم. بنابراین ما پیشتر براتون عرض رساندم که در این مورد 1% هم وزارت محترم تجارت یا ریاست مواد نفتی کدام کاری را که مربوط به ما باشه دیگه ما نداریم، ما فسر تخلیه میکنیم، بارگیری میکنیم، در مقابل عقل خدمت خود میگیریم و با واردات دولت تاویل میکنیم که اونا هم عقل خدمتی که ضرورت بود مطابق اساسنامه با ما داده و ما با واردات دولت تاویل کردیم. دیگه ما 100% ایگه پرات میکنیم که وزارت تجارت در این مورد کدام مشکل نداره و وزارت محترم مالیه هم در این مورد کدام مشکل نداره، چون که اونا مطابق یک قراردادی که قبلا بین دولتین صورت گرفته اونا عمل میکنن. بنابراین تمام پروسه و شرط قانونی رو داره، قراردادا بوده، با شرکت ها شده از طرف
امی. تعداد شرکت ها چقدر بوده؟
تعداد شرکت ها تقریبا 20 شرکت است که امی پروسه رو در چندین سال های البته از آل نیز این است وقتی حکومت موقت که صورت گرفته تا این حال ای که پروسه جریان داره و ای تو نبوده که پتو پنان باشه و کسی خبر نداشته باشه. دولت آقای کرزی امی پروسه رو روند جریان داشت و فعلا هم که جناب دکتر صاحب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هستند اونا هم از این پروسه ای تو نیست که بی خبر باشن، برای اونا هم گزارش داده میشه، روپر رو پی دولت اونجا حساب گرفته میشه. خدای نخواسته ای تو نیست که اینجا کدام چپاولگری باشه در ادارات مثلا گمرک یا در وزارت مالیه و وزارت تجارت، روپر رو پی دولت حساب گرفته میشه و روپر رو پی دولت پس به خزانه دولت تحویل میشه واید و اونجا در وزارت محترم مالیه ثبت و رجستر میشه.
و ما ادعا چون این است که امی شرکت ها اضافه از حد نیازه که نیروهای خارجی و نیروهای افغان داره واردات دارن و او رو به نفع خود در بازار آزاد به فروش میرسند.
این حال ما پیشتر براتون عرض کردم که قوای ائتلاف ما در ما اونا مکتوب میتن به وزارت خارجه، وزارت خارجه او را به ریاست گمرکات روان میکنه و اونمو تیلی که هست اونا اجازه میده وزارت مالیه داخل افغانستان میشه. شما باز جزئیات بیشتر و بهتر و خوبتر دیده میتونید که با وزارت مالیه بر تماس شوید و این روند به شما بسیار خوب تشریح کنن.
قبلا چون این گزارش های وجود داشت که یک مقدار زیاد تیلی که به افغانستان میای از کیفیت خوب برخوردار نیست، عطا فیصدیش شما 90 فیصد گفته بودین، فعلا وضعیت تیل یا نفت که وارد میشه چی شکل است؟ شما یک سنجش یک معیار به خاطر بررسی کیفیتش دارین یا؟
تشکر. ما البته تقریبا 4 سال پیش تا یک مصاحبه شورای عالی وزرای وقت اینی مصلحت از مواد نفتی گرفته شده که ما دیگه در بنادر نمیتونیم که تیلا را چک و کنترل بکنیم، اونجا اداره نرم استاندارد وظیفه داده و اداره نرم استاندارد هم یک کمپانی دیگر اونا استخدام کرده که اینمی روند پروسه تیل، گاز و شکر و هر اقلام تجارتی که از خارج داخل افغانستان میشه، سمنت، سیخ، گل اینا و کلن مربوط به اداره محترم نرم استاندارد میشه که شما میتونید این مورد از اداره نرم استاندارد سوال بکنید، به خاطر که ما هیچ نوع مکلفیت نداریم برای فعلا که ما این تیلایی که وارد افغانستان میشه، گازی که وارد افغانستان میشه ما وارد کنترل بکنیم. به خاطر از این یگانه در اولویت های وظیفه اداره محترم نرم استاندارد است که انمی تیل و گاز که در افغانستان می اونا باید بسیار جدی کنترل بکنن. و
واقعا شما رضایت دارین از کار کرده اداره نرم استاندارد؟ چون شکایت ازی وجود داره که می آلودگی هوا یک علتش ناشی از این است که تیل یا گاز به کیفیت سوختانده میشه.
تشکر. ببینین آلودگی هوا چند حلال داره. یک علتش ایست که شما ببینید در شهر تقریبا از 60 تا 70 سال پیش موترای کونه هم در شهر میگرده و اینا کلا مبلغ خور است و شما از طرف شب که برای تمام کابل هوا خراب است که 100% هوای شهر کابل خراب است که زغال سنگ مردم زیاد استفاده میکنه و این هم تاثیرات ناگوار خود بالای محیط زیست وارد میکنه و تماما عمام ها و تماما خبازی ها هم اینطور گاو و ناگا از سنگ زغال استفاده میکنن و تماما فابریکات صنایع ثقیله هم از سنگ زغال که ما از اداره محترم محیط زیست خواهش ما هست که اینا باید بسیار جدی توجه کنن به خاطر که صحت مردم جدا به طرف خرابی است.
مشکل کمبود مواد نفتی تیل و گاز چقدر از طرف ریاست مواد نفتی جدی گرفته شده خصوصا در این موسم زمستان که بسیار ضرورت است، چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر. ما به تمام هموطنان شریف و نجیب افغانستان اطمینان و وعده میدم که گاز ما ان شاء الله که دیگه تا بهار به هیچ وجه بلند نمیره به خاطر ازی که ما تشکری میکنیم از محترم شکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در کشور جهان و نماینده ارشد معاونت اولی ریاست جمهوری که اونا واقعا به خاطر مردم افغانستان بسیار خدمت شایانه را انجام دادن که اونمو گاز که ضرورت مردم افغانستان در یک ربع زمستان بود اونمو را اینا ما 1,000,000 تن ضرورت داشتیم، اینا 1,50,000 تن با کشور آذربایجان عقد قرار داد کرد، البته توسط سکتور خصوصی که شما میبینین حالا 44-45 افغانی در سرمایه زمستان فیکلی و گاز به فروش میرسه و دیگه متشبیسی ما هم از دیگه بنادر البته که تحت رهنمایی مستقیم وزیر تجارت و صنایع افغانستان که تشویق کردن متشبیسی خصوصی مطابق با قانون اساسی که اونا هم در این راستا بسیار در این روند خوب کار فعالیت میکنن و گاز بسیار زیاد وافر داخل افغانستان کردن که ما از نگاه گاز انشالله این زمستانی که پیش روی است هیچ نوع مشکل را متصور نیستیم و از ارگانهای امنیتی هم جدا خواهش میکنیم از وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیتی ملی و وزارت دفاع و قوای سرحدی وزارت داخله که 1 کیلوگرم گاز هم اینا نمونن که سرحدات افغانستان به سبب خارج منتقل شوه. این ضروریات خود مردم افغانستان است، سمی مردم افغانستان است که از خارج این منتقل میشه به نام مردم افغانستان خریداری میشه و ما البته گرچن چنین مشاهدات را برای این سال ما نداریم که گاز به سبب پاکستان منتقل شوه، ولی سالهای قبل ما دشواری ها و مشکلات داشتیم.
این البته از طریق بعض گروپ های مشخص هست منی
بله 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 این طبعا به شکل قاچاق به سبب پاکستان میره که در این مورد هم ما توجه ارگان های امنیتی خود میخواهیم. ما از ریشه و از مبدا البته به کمک وزیر تجارت صنایع افغانستان و محترم شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور این مشکل حل شده در زمستان و تعود و آدم میدیم هیچ نوع قیمتی بالای مردم افغانستان از درک گاز و تیل رونما نمیگرده و اطمینان ماست دیگه مردم ما، چون که در ابتدا هم وعده کرده بودیم که مردم افغانستان و ولایت تمام ولایت افغانستان ما در فضای خوب اقتصادی از خاطر فروش تیل دیزل پترول و گاز نگه میداریم، ما با متعود خود استاد هستیم، ولی خواهش ما این است که اینمی گاز به سبب پاکستان منتقل نشه.
سلامت باشین شیرزاد سید.
لطف شما. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه از گزند روزگار به دور بوده و صحت مند باشین. آیا می فهمین نوآوری ها و ابتکارات جوانان تا چه حد جنبی عملی گرفته؟
در تطبیق تانوز برای ما کس وزن نداره که ما خود تطبیق کنیم، در ما امکانات مالی ندارم که ما ایره تطبیق کنیم.
ناامیدی همچو جوانان مبتکر یک نمزایی برای افغانستان نخواد بود؟ و آیا کدام مرجع برای عملی شدن ابتکارات جوانان وجود داره و یا کمک شدن؟ موضوعی است که در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه با خبر خواهد شد. امید با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تا آخر تعقیب کنید. دوستای عزیز، در طی چند سال اخیر شاهد ابتکارات و نوآوری‌های گسترده جوانان از کابل و ولایات بودیم، مثل ساخت موتر، تیاره، روبوت و سافت‌ویر کامپیوتر که روی او گزارشاتی هم داشتیم. اما بعضی از جوانان مبتکر و خلاق با ناامیدی و شکایت کنان میگفتند که تا حال برای عملی شدن کارهایشان هیچ توجهی صورت نگرفته. با عنوان مثال یکی از جوانا، آقا ملوک سهار، جوانی که سال گذشته روی سافت‌ویر به نام لمر در بخش دولت داری موبایل کار آغاز کرده بود. با این سافت‌ویر نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فرق داره. سه بخش عمده و اساسی و بخش امنیت، اقتصاد و جلوگیری از ضایع وقت است که از طرف وزارت مخابرات هم جایزه را دریافت کرده بود. اینکه کارهای عملی این سافت‌ویر تا چه حد پیش رفته و برای عملی شدنش کدام کاری هم صورت گرفته یا خیر، بیشتر از آقا ملوک سهار میشنویم.
مراحل اکادمیکش خلاص شده که حکیم آباده که مثلا از طریق امسایتی وزارت مخابراتی مراحل خلاص شده و دیگه در تطبیق تانوز برای ما کس وزن نداده که ما خود تطبیق کنیم داره و اگر دولت نمیخواید در کل افغانستان ایره تطبیق کنه در دستگاه خود تطبیق کده خود میتنه وقتی که در فساد از دستگاه دولت از بین بره دیگه هیچ فساد موجود نیست. امکانات مالی حال ندارن که مثلا برای دیتا سنتر جور کنیم که مثلا نفرات تیم جور کنیم که کتیم کتیم کار کنه که بخاطر که کار فردی تانوز ما کار فردی کنده 14 ماه پیش ول بعد از باید یک تیم یک جای باشه خدمه که ما کلی کار رو پیش ببرم و اگر 100% مکمل چیزاش تطبیق میشه یگان بخشه که ضرور خیلی ضرور است باید تطبیق شه.
آقای سهار در ادامه گفت مثل خودش جوانان زیاده هستند که مفکوره های عالی دارن اما برای عملی شدن ابتکاراتشان امکانات مالی ندارن و کدام مرجع یا کسی هم نیست تا اونا را کمک کنه. او گفت افغانستان اگر به خاطر ساخت یک ساکتان پیشنهاد شوه 6 ماه باید منتظر باشی. اما او گفت سافت‌ویر ساخته شده شگه جنبه عملی پیدا کنه مشکلات زیاتر مردم به خصوص در زمان انتخابات و کنکور حل میشه.
روز انتخابات که هر کس برای هر موبایل یک رای میه او میتونه سینگل چیسس برای یک کاندید میتونه رای بده. این انتخابات هیچ ضرورت نیست که کمیسیون انتخابات و نتیجه تاخیر روز هر چیز خلاص میشه. هیچ ضرورت نیست و این معنی 100% فساد است. پس دومش کنکور است. کنکور طریق از طریق موبایل تبلت گرفته میشه. یعنی هیچ نوع تقلب دی موجود نمیشه. یک سوال مثلا نمیتونه که کنکور نقل کنه. کلی و چیزا موجود نیست. از هر نفر از طریق موبایل امتحان میده در مصحه که بایومتریک سپورت میکنه. بخش سیومش مثلا این است که بانکینگ است. از طریق موبایل ما به بانک داخل میشم. برای هر کس میخوام پیسه اضافه کنم میتونم پیسه اضافه کنم. اگر کس دیگه پیسه میخوایم بر ازو تن یک ریکوست میکنیم. یه وقتی که با موبایل داخل میشه برام پیسه میده یا نمیده. این باز صلاحیتی خود او است. بخش دیگه که مثلا این است ایرپورت است. هیچ ضرورت نیست که هر روز ازرهان و اموتنای ما در مثلا در هوای میدان بشینه انتظار بشینه. برای هر موبایل نوتیفیکیشن می مشکلی که علی است این باید تطبیق شوه. این امکانات مالی میخواد که من امکانات مالی ندارم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خداوند اگر ببندد ز حکمت دری ز رحمت گشاید هزاران دری. بله، در افغانستان جوانان را سراغ داریم که میخواین همچو جوانان مبتکر و خلاق کمک و یاری رسانند. یکی از اونا اجمل پیمان، جوانی که تازه از امریکا با مفکوره های تازه به افغانستان برگشته، میخواین همچو جوانان مدد کنه. آقای پیمان مدت 10 ماه میشه روی مرکز نوآوری تجاری و اجتماعی افغانستان به نام شتاب با یک تیم خرد کار میکنه تا جوانان نوآور را تشویق و از طریق او سکتور خصوصی را تقویت کنه. بیاین در مورد ایجاد هدف این برنامه بیشتر از اجمل پیمان، بنیانگذار این مرکز، بشنویم.
چون افغانستان فعلا اقتصاد بازار اتخاذ کرده، هر مشکلی که در افغانستان به وجود میاد باید از طریق سکتور خصوصی به وسیله نوآفرینی ها باید مرفوع شود و مشکلات. و به می خاطر ما باید یک میکانیزم داشته باشیم تا بتانیم ما نوآوری را تشویق کنیم و همچنان از طریق دو سکتور خصوصی را تقویت کنیم تا بتانیم که امو چالش هایی که از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر اقتصادی در افغانستان داریم بتانیم برای خود ما با انرژی جوانان ما را بتانیم حل بسازیم. به می خاطر ما مرکز شتاب یا نام مکملش است که شتاب مرکز نوآفرینی تجاری و اجتماعی افغانستان ایجاد کردیم.
آقای آقای پیمان گفت این برنامه را در 4 بخش مختلف تقسیم کردند که بخش آگاهی یامه، تشویق و تشخیص استعدادهای نوآفرین‌های جوان، ایجاد اعتمادسازی به جوانان و ایجاد دفتر کاری با هزینه کم برای همچو جوانان مبتکر است. بیاین بخش‌های دیگه او را از اجمل پیمان، بنیانگذار مرکز نوآوری تجاری و اجتماعی افغانستان به نام شتاب بشنویم.
وقتی که بعضی کسار ما تشخیص کردیم یا تشویق کردیم تا بتونن یک مفکوری جدید را ارائه کنن که دوما بتونیم یک بزنس بسازیم، با اونها بعضی خدمات یا دستگیری های ضرورت است تا بتونن قدم های اولی خود را به شکل بسیار خوب بردارن. در صورتی که شما قدمه ایچ خشت اول را چون حد میمار کرد تا سرای را بالا دیوار کرد، اگر در صورتی که قدم های اولی خود یک تجارت یا متشبس به شکل علمیش درست بگذاره، همو کارهایی را که باید بکنه انجام بده، چانس ازی که تجارت به زودی یا در سالهای اول یا دوم بعد از ایجاد خود ورشکسته ها بسیار کاهش پیدا میکنه. این نوع خدمات شامل مثلا این می باشه که ما یک مربی کارکشته را که خودش تجارت بسیار خوب را ایجاد کرده باشه، تجربه خوبی را در این قسمت به دست آورده باشه و یکی از تجارای موفق در افغانستان باشه، اونا را تشخیص میکنه، میاریم با اونا به شکل ذاکرانه میگیم تا شما از تجارب خود هفته یک ساعت یا دو ساعت با یک جوان بشینین صحبت کنین که اونا وقتی که میخوان تجارت خود را شروع کنن چی کارهایی را بکنن و چی کارهایی را نکنن، کدام اشتباهات را که شما انجام دادین بر از اونها بپرسین که اونا اون اشتباه را انجام ندن و بخود بگذارن اونا اشتباهات به خصوص خود انجام بدن که هیچ کس اون اشتباه را انجام نداده باشه تا از اون طریقه کسب تجربه کنه. این بخش منتورشپ یا مربی تجاری است. امروز جوانایی که مثلا اختراعات کردن یا نوآوری‌های دارن، امروز اونا ما هم همکاری میکنیم تا اونا بتونن اختراع خود یا مفکوره های جدید خود به یک مدل تجارتی تبدیل کنن. یک مفکوره میتونه بسیار یک مفکوره خوب باشه، اما از یک مفکوره خوب و یا از اختراع خوب تا مدل تجارتی که بتونه در بازار رقابت کنه و عاید به دست بیاره خود کفاشه، بسیار مراحلی است که باید سپری شه، مراحل علمی تجارتی است که سپری شه که اکثرا کسا ضرور نیست که یک مخترع واقعا یک تجارت دان خوبم باشه. در این صورت ما امروز نه همکاری میکنیم تا بتونن مفکوره خود به یک مدل خوب تجارتی تبدیل کنند و بزنن به بازار رو به شکل درستش ارائه کنند.
آقای پیمان در ادامه افزود که مرکز شتاب همراه با نهادهای داخلی و خارجی هم در تماس است تا به جوانانی که اختراعات، ابتکارات و مفکوره های خوبی دارن کمک و یاری کنند و جوانان به شکل انفرادی و یا هم با میکانیزم های خاص این مرکز اونا را تشخیص و یاری میکنن.
کسایی که به شکل انفرادی قبلا این کار کردن میتونن برای ما با تماس شون از طریق وبسایت ما www.shetabafghanistan.com آدرس وبسایت ماست، اونجا که برن شماره تلفن، ایمیل، آدرس های ما همگی است، میشن با تماس شون. و در این حال ما همون میکانیزم های دیگه‌ای که داریم با امرای پانتون ها، نهادهای جوانان، نهادهای زنان مشترکاً کار میکنیم تا اینم تو استعداد اول تشویق شون، بعدو تشخیص شون، بعد که تشخیص شد همراه تو همکاری صورت بگیره تا بتونن که به شکل بهتر وارد بازار رقابتی در افغانستان شون و بتونن به شکل خودکفا یک بزنس ایجاد کنن.
آقا ملوک سهار از اقدام اجمل پیمان، بنیانگذار مرکز نوآوری تجاری و اجتماعی افغان به نام شتاب قدردانی نموده گفت اگر دولت و تاجران هم در این زمینه توجه کنند بهتر خواهد بود، چرا که این کمک اونا تنها به یک فرد نخواهد بود بلکه به تمام افغانستان است.
اگر مثلا این پیمان ثبت یک از دیگه است، مثلا تاجرای ملی ما است، مردم با احساس است، این امریکم کارهای امریکم جوانایی که با احساس در افغانستان موجود باشه که خیلی مهم است، به خاطر که زیاد جوان ما میشناسم که مفکوره خوب داره ولی امکانات مالی نداره که سپورت نمیکنه، اما در داخل د فکر چیز مونده هیچ استفاده نکنه، ولی این کار خوب است، کار اساسی است که یک کس که مثلا یک سیستم میسازه، این معنی نیست که با او یک نفر کمک است، به معنی است که بر همه مردم کمک است، به همه افغانستان کمک است و امو تر تشویق که مردم مفکوره جدید داشته باشه کار کنه.
و در آخر آقای پیمان گفت هیچ کشور توسط سرمایه های خارجی آباد نشده، پس جوانان راه های برای آبادی افغانستان جستجو کنن و با مفکوره های جدید خود با ما در تماس شوند.
هر کشور توسط فعالیت و کوشش و استعدادهای جوانان خود جور شده. ما اگر در داخل افغانستان خود ما فکر خود و انرژی خود در کار بندازیم، فرصت‌های را ایجاد می‌کنیم که می‌تونیم افغانستان هم به طرف پیشرفت سوق بدیم، هم به خود کار ایجاد کنیم، هم به اجتماع خود خدمت کنیم. پس از اینکه اونا بخواهن خارج از افغانستان برن و به کشور جان خود به خطر بندازن تا به کشور اروپایی برن، باید همراه ما به تماس شون، با مفکوره‌های جدید خود بیاین، همراه ما کار کنن، یک راه نو، یکی از شعار دفتر ما است که راه‌های نو، فرصت‌های نو، راه‌های نو جستجو کنیم، فرصت‌های نو ایجاد کنیم تا بتونیم در خود افغانستان از انرژی جوانان خود استفاده کنیم به خاطر خود افغانستان.
شنوندگان عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه. با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده، میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و مددکارتان.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که بر اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.